ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته اوضاع افغانستان را بررسی کرد و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان درباره پیشرفت‌ها و مشکلات سال گذشته میلادی در این کشور به این شورا معلومات داد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
رئیس جمهور افغانستان در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان شده و با رئیس جمهوران کشور دیدار خواهد کرد. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی سنگین جریان دارد و مقامات نظامی روسیه میگویند که صندوق سیاه تجارت جت جنگی این کشور توسط ترکیه که سقوط داده شده بود شدیداً تخریب شده است. تفصیل خبرها را از من لیزا حیدری مشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان شده و با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات آذری روی انکشاف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو نماید. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزاده گفت که آقای غنی در این سفر تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را با رهبران این کشور امضا کرده و تلاش خواهد کرد که برای خودکفایی افغانستان همکاری این کشور را جلب کند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یکجا در پروسه صلح سهم بگیرند. نیکولاس هایسم دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک که بر وضعیت در افغانستان اختصاص داده شده بود چنین گفت: There is no other way
for insurgent groups to demonstrate. گروه های مسلح نیت نیکشان را تنها از طریق جستجوی رای حل صلح‌آمیز بحران به مردم خود نشان داده می توانند. برای منفعت سیاسی اتکا به خشونت و تشدد در مورد قصدشان سوالاتی را برمی انگیزد.
نیکولاس هایسم رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می‌دهد و تلاش به خرج خواهد داد تا در گفتگوهای صلح میان طالبان، حقوق بشر، رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان و مشارکت سیاسی ضمانت شود. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی سنگین این ولایت جریان دارد. عمر زواق سخنگوی والی هلمند به رادیو آزاده گفت که در این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما در مورد رقم دقیق این تلفات جزئیات اعلام نکرد. از سوی دیگر اعضای شورای اجتماعی ولسوالی سنگین میگویند که مخالفین مسلح دولت به ساختمان ولسوالی سنگین داخل شدند و به درگیری ادامه میدهند. با آنکه وزارت دفاع افغانستان از رسیدن نیروهای کماندو به این ولایت خبر می‌دهد، اما اعضای شورای اجتماعی ولسوالی سنگین می‌گویند که تا حال هیچ نیروی به این ولسوالی نرسیده است. والی پکتیا میگوید آنید از مقامات محلی این ولایت را که در فساد اداری دست دارند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. نصرت الله ارسلا والی پکتیا امروز در نشست در گردیز مرکز این ولایت از وکلا و افراد با نفوذ این ولایت خواست تا در معرفی این افراد با وی همکاری کنند. این اظهارات والی پکتیا در حال صورت میگیرد که برخی از وکلا و بزرگان قومی این ولایت پیش از این ادعا کردند که فساد اداری گسترده در ادارات این ولایت وجود دارد. مقامات محلی سرپل میگویند که یک قماندان پلیس محلی و 10 تن از همراهان شب گذشته در این ولایت کشته شدند. عبدالله انصاری ولسوال سیاد این ولایت امروز به رادیو آزاده گفت که این رویداد در قریه اقصوی این ولسوالی رخ داده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات نظامی روسیه میگویند که صندوق سیاه تیاره جت جنگی این کشور که توسط ترکیه سقوط داده شده، شدیداً تخریب گردیده و به دست آوردن معلومات از آن نیاز به کار زیاد دارد. مقامات روسی امیدوار بودند که از صندوق سیاه این تیاره معلوماتی را به دست آورند تا ثابت کند که تیاره جت جنگی این کشور حریم فضایی ترکیه را تخطی نکرده است. این تیاره جنگی روسیه در 24 ماه نوامبر در نزدیکی سرحد سوریه سقوط داده شد. ترکیه گفته است که به پیلوت این تیاره هشدار داده بود، اما این پیلوت بدون توجه به هشدارها وارد حریم هوایی ترکیه شد. مذاکراتی که برای دور کردن نگرانی‌های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. پس از ناکامی مذاکرات سه‌جانبه در بروسلز که یک روز را در بر گرفت، کمیشنر تجارت اتحادیه اروپا گفت که این قرارداد مهم تجارتی طبق پلان به تاریخ اول ماه جنوریه آینده نافذ خواهد شد. این قرارداد تجارتی نقطه اساسی رقابت مسکو و بروسلز برای نفوذ در اوکراین بوده و یک نقش مهم را در شعله‌ور ساختن نزای کیف با جدای طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین داشته است. رسانه‌های روسی از یک انفجار سنگین در شهر دونسک در شرق اوکراین گزارش می‌دهند. گزارش‌ها از قول مقامات این منطقه که خودمختاری خود را اعلام کرده می‌گویند که این انفجار شام دیروز در یک منطقه مسکونی در نزدیکی مرکز شهر رخ داده است. از شماره تلفات این حادثه هنوز معلومات در دست نیست. اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعزیرات در عکس العمل به مداخله روسیه در امور اوکراین تا 31 ماه جولای سال 2016 میلادی تمدید شد. اتحادیه اروپا دیروز گفت که این تعزیرات را به خاطر تمدید کرد که موافقتنامه منسک که روسیه یکی از امضا کنندگان آن است، به طور کامل تا آخر امسال تطبیق نشده است. این تعزیرات بر سکتورهای مالی، انرژی و دفاعی روسی و همچنان بر اشخاص انفرادی که به الحاق کریمیا و بحران در شرق اوکراین ارتباط دارند وضع گردیده است. و اوکراین 3 میلیارد دلار قرضه یوروبوند خود را نتوانسته است پرداخت کند. وزارت مالیه روسیه این مطلب را دیروز بیان کرده گفت که این به این معنا است که اوکراین تقصیر پرداخت قرضه خود را به مذاکره روی پیشنهادی که از سوی رئیس جمهور روسیه در ماه نوامبر در این مورد قرضه ارائه شد ترجیح داده است. ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه اعلان کرد که او مهلت قانونی را در پرداخت قرضه روسیه نمی‌بیند. او علائم نشان دهد که گویا این قرضه را میپردازد، اما مسکو قبل از این گفته بود که اگر اوکراین قرضه این کشور را به زمان آن نپردازد، اوکراین را به محکمه خواهند کشاند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را بررسی کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گزارش مشکلات و پیشرفت‌های سال گذشته در افغانستان را به این شورا تقدیم نمود. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک نیروی 7000 نفری امنیتی را برای تأمین امنیت پروژه تاپی میگمارد.
بر تامین امنیت پروژه تاپی و می مسیری که نیل و لمسترن ما در کل و خط تاپی نیرو داریم و حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش می شود.
نهادهای مختلف جامعه مدنی ایجاد شورای حراست و ثبات را آلای فشار بر حکومت این کشور می دانند. مقامات افغان و پاکستانی روی اثرگیری پروسه صلح و ادامه گفتگوها میان اعضای شوراها، نهادهای امنیتی و جامعه مدنی دو کشور تأکید می کنند.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact.
وی میگوید حکومت پاکستان از حقایق آگاه است که تنها صلح در افغانستان زمینه را برای روابط بهتر اقتصاد منطقوی هموار کرده می‌تواند.
تحولات شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دیروز در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کرد. در این اجلاس نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر سیاسی این سازمان در افغانستان بر مشکلات و پیشرفت‌های این کشور در سال 2015 میلادی گزارش را ارائه کرد. نیکولاس هیسم گفت با وجود اینکه حکومت افغانستان با مشکلات زیاد روبرو بوده و باور مردم به فعالیت حکومت وحدت ملی کاهش یافته است، اما در عرصه اقتصادی تا حد پیشرفت‌های مثبتی صورت گرفته است. مقیم نائب فشرده گزارش نماینده بانک مون را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک تقدیم می‌کند.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تنها یک توافقی که بر اساس آن افغانان بتوانند به طور صلح‌آمیز زندگی کنند یک راه حل برای ثبات این کشور است. نیکولاس هایسم دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک که درباره وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود صحبت میکرد گفت افغانستان نیاز دارد تا راه حل سیاسی صلح را جستجو کند. جنگ از یک سو بحران ایجاد میکند و از سوی دیگر راه تلاش برای پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی را می‌بندد که می‌تواند ثبات را تضمین کند. نیکولاس هایسم رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می‌دهد و تلاش به خرج خواهد داد تا در گفتگوهای صلح با طالبان حقوق بشر، رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان و مشارکت سیاسی ضمانت شود. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که حکومت در سال 2016 میلادی مؤثریت عمل خود را به افغانان و مؤسسات بین‌المللی کمک کننده ثابت کند که به کمک‌های مالی و تکنیکی آنها متکی است.
In 2016, the international community.
جامعه جهانی در سال 2016 میلادی درباره چگونگی کمکشان به افغانستان تصمیم جدی بگیرد. کشورهای عضو ناتو نشست را در وارسا برگزار می کنند و در مورد تعهد 4 ساله ایشان فیصله می نمایند. نمایندگان کشورهای کمک کننده در بروکسل جلسه دایر می کنند تا در مورد چگونگی همکاری های ملکی با افغانستان را تصمیم بگیرند. نماینده بانک مون برای افغانستان اضافه کرد کشورهای کمک کننده باید اطمینان داشته باشند که کمک آنها به افغانستان بی جا مصرف نمی شود و تاثیرات مشخصی را وارد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان باید این مطلب را مشخص سازد که جلو فساد اداری را می گیرد و در حکومت اصلاحات ضروری را وارد می کند تا جلو فرار جوانان افغان به دیگر کشورها گرفته شود. نیکولاس هایسم دیروز در اجلاس شورای امنیت که در مورد گزارش بانک مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد اختصاص یافته بود سخنرانی میکرد، از آمادگی حکومت برای گفتگوهای صلح با طالبان ستایش کرد. آقای هایسم گفت فقر و بیکاری در افغانستان به اوج رسیده و در این کشور علیه فساد اداری باید مبارزه جدی صورت گیرد. او گفت به خاطر کاهش نیروهای بین‌المللی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور نسبت به هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارند. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان گفت فشار جنگ بالای افغانان ملکی بوده و تلفات غیر نظامیان نسبت به قبل افزایش یافته و شمار زیاد مردم در نتیجه جنگ ها بیجا شدند. تعداد زیاد افغانان نسبت به آینده ایشان بی‌باورند و شمار فکر میکنند که به خاطر امنیت، منفعت اقتصادی و کار به جز از رفتن به دیگر کشورها کدام راه دیگر ندارند. نیکولاس هایسم که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت که با وجود این همه مشکلات برای تامین و حفظ ثبات در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه نیز صورت گرفته است. به طور مثال یکی از نشانه های پیشرفت این است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دور دوم و نهایی پیشنهادات خود را تکمیل کرده و به حکومت سپرده است و من تکمیل این روند را انتظار دارم که در نتیجه آن تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده و باور مردم بر روند دموکراتیک و نهادهای انتخاباتی بیشتر می شود. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که باید روحیه نیروهای امنیتی افغان تقویت یابند، امور اداره از فساد پاک شود و جامعه بین‌المللی باید در ایجاد و تقویت نیروهای هوایی افغان همکاری کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
وزارت داخله افغانستان میگوید 7000 نیروی امنیتی را برای تأمین امنیت پروژه تاپی موظف میسازد. معاون سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت وزارت داخله برای تأمین امنیت پایپلاین تاپی نیروی حرفه‌ای در اختیار دارد، اما در صورت نیاز نیروهای بیشتری را برای این کار خواهد گماشت. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نسبت به اثرگذاری آغاز کار پروژه تاپی در بهبود امنیت و روابط سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه ابراز امیدواری می کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
جابجاسازی نیروی 7000 برای تامین امنیت پایپلاین تاپی از سوی وزارت امور داخله، پروژه‌ای که برای افغانستان از رهگذر اقتصادی مهم و بی‌پیشینه خوانده شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت برای تامین امنیت پایپلاین تپی به قدر کافی نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده دارد و این نیروها در بخش‌های جابجا می‌شوند که پایپلاین تپی از آن بخش‌ها می‌گذرد.
برای تامین امنیت پروژه تپی و می مسیری که نیل و لمس دارند، ما در کل به قدر کافی نیرو داریم و حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش می شده. از قبل هم بعضی تأسیسات خصوصی و دولتی از طرف معینت مفتدامه وزارت امور داخله تأمین امنیت می شه که این برنامه هم جز این برنامه است و انشالله که به کمک مردم افغانستان چون یک پروژه کلان ملی و اقتصادی برای کشور ماست، ما تمام تلاش ما را به خط می دهیم تا بتونیم به شکل خوبتر و درستش این پروژه را تأمین امنیت.
افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان هفته گذشته پروژه حدود 10 میلیارد دلاری پایپلاین تپی را در اشقابات ترکمنستان افتتاح کردند. انتظار می رود سالانه این پایپلاین 400 میلیون دلار برای افغانستان عاید داشته باشد و زمینه کار را برای هزاران افغان فراهم کند. افغانستان که نقش پل ارتباطی را در عملی شدن این پروژه میان سه کشور دیگر منطقه دارد، امیدواری حکومت افغانستان از آن نه تنها سودمندی های اقتصادی است، بلکه با آغاز کار این پروژه رهبران حکومت وحدت ملی باور دارند که تأثیرات مثبت و مهمی را از نگاه جغرافیای سیاسی و امنیتی در منطقه خواهد داشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران به همین موضوع اشاره کرد و گفت انتظار دارد آغاز کار پایپلاین تپی در خاک افغانستان در کنار ایجاد پیوند اقتصادی و بهبود روابط سیاسی کشورهای همسایه منجر به بهبود امنیت افغانستان نیز گردد.
اهمیت پروژه در پهلوی منفعت اقتصادیش از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی و امنیتی در دیدگاه منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت و یک نوع پیوند اقتصادی را ایجاد میکنه که امیدواری ما است که منجر به بهبود اوضاع امنیتی هم شود.
پیش بینی شده است که کار این پروژه در سال 2018 میلادی به پایانش برسد. این پایپلاین که 1800 کیلومتر طول دارد، 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور داده می شود. این پایپلاین از ولایت های فرا و کندهار عبور داده شده است و از راه پاکستان به هند وصل می شود. اما براستی در کشور که امنیت شاهراهایش تامین نیست، آیا برای حفاظت از چنین پایپلاین جابجاسازی 7000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت آن بسنده خواهد بود؟ هیگال سلیمان خیل، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید با 7000 نیرو نمی شود امنیت چنین پایپلاین طولانی را که از ولایت‌های ناامن عبور داده شده است گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی پیشنهاد میکند که برای تامین امنیت پایپلاین تپه‌ای حداقل 15 تا 20000 نیرو باید در آن بخش‌هایی که این پایپلاین از آن عبور داده خواهد شد جابجا گردد.
این مفهومی ایران نداره که می 7000 نفر در پنج ولایت اینا روی کار کرده، حتی تا 15000 تا 20000 نفر ممکن امنیت دادش در پنج ولایت با مدتی داد درسه. پروژه تاپی مفادات مشترک بین پاکستان و افغانستان و هند داره، برای مفاد مشترک اونا هم مکلفیت داره که برای تامین امنیت پروژه تاپی در افغانستان اینا همکاری بکنن.
از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که این وزارت همانند تامین امنیت دیگر پروژه های اقتصادی کشور آماده است تا تامین امنیت پروژه تاپی را بگیرد و برای هیچ گروهی اجازه دادن نخواهد شد تا افغانستان را از این راه گذر به چالش بکشاند. اما کارشناسان به این نظرند که تنها تامین امنیت این پروژه در خاک افغانستان مسئولیت این کشور نیست. عبدالله واحدیار، یکی از کارشناسان اقتصادی، میگوید این پروژه نه تنها به سود افغانستان است، بلکه هند و پاکستان نیز از آن بهره میبرند و نیاز است تا این دو کشور نیز در تامین امنیت پروژه تپی در خاک افغانستان همکاری جدی کنند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که مقامات حکومت افغانستان میگویند که یک نیروی 7000 نفری را برای تأمین امنیت پروژه تاپی میگمارند. در این حال مقامات افغان و پاکستانی روی اثرگیری پروسه صلح و ادامه گفتگوها میان اعضای شوراها، نهادهای امنیتی و جامعه مدنی دو کشور تأکید می‌ورزند. آنها این اظهارات را دیروز در نشست تحت نام فراتر از مرزها در کابل که از سوی نهاد مدنی به نام دیورند برگزار شده بود مطرح کردند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از گفته های رئیس جمهور غنی در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح، شماری از مقامات افغان و پاکستانی بر آغاز هرچی زودتر این گفتگوها تاکید می‌ورزند. آنها در نشست فراتر از مرزها که از سوی یک نهاد به نام دیورن در کابل راه اندازی شده، ضمن ابراز این مطلب گفتند که روابط میان افغانستان و پاکستان نیز باید بهبود یابد. قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور در پروسه صلح گفت که اقدامات صادقانه از سوی رهبران دو کشور صلح و ثبات را در منطقه تأمین کرده می تواند. وی می گوید من متأکد هستم که روابط صادقانه و صمیمانه میان دو کشور صلح و ثبات را تأمین می کند. اولتر از همه اعتماد سازی نیاز است. بعد گام ها برای صلح، ثبات و پیشرفت برداشته شود. آقای هلال افزود که این وظیفه رهبران دو کشور است تا با اقدامات صادقانه صلح و ثبات را تامین کنند. حدود 10 روز پیش مقامات پاکستانی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حین مسافرتش به اسلام آباد تعهد سپردند که گفتگوهای صلح بار دیگر به زودی آغاز خواهد شد. دور اول مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در ماه جولای در شهری میری پاکستان برگزار شد، اما دور دوم این گفتگوها به خاطر اعلام مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان لغو شد. قبل از این گفتگوها و نشست‌های زیادی میان طالبان و کشورهای میانجی در قطر را اندازی گردید، اما نتیجه در قبال نداشت. رئیس جمهور غنی از آغاز دوره کاریش چندین بار با پاکستان سفر کرده و ضمن برگزاری گفتگوهای صلح روی بهبود روابط سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور نیز تاکید ورزیده است، اما به دلیل عدم تطبیق برخی از توافقات از سوی پاکستان روابط میان این دو کشور به تیرگی گرایید. اما در حال حاضر روابط میان دو کشور در حال بهبود است. مقامات پاکستانی میگویند که راه اندازی همچون گفتگوها میتواند روابط میان این دو کشور را بهبود بخشد و برای نمایندگان مردم افغانستان و پاکستان فرصت را ایجاد می کند تا در راستای تأمین صلح و امنیت بالای حکومت‌هایشان فشار وارد کنند. در این حال سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان می گوید که تنها صلح در افغانستان می تواند روابط اقتصادی منطقه را بهبود بخشد. وی می گوید حکومت پاکستان از حقایق آگاه است که تنها صلح در افغانستان زمینه را برای روابط بهتر اقتصادی منطقوی هموار کرده می تواند. پاکستان و افغانستان هر دو قربانی تروریسم است. ما باید به یک دیگر فرصت بدهیم و به کشورهای منطقه برسانیم تا پالیسی عدم مداخله در امور را مراعات کنند. در این حال کارن پیرس سفیر انگلستان در کابل میگوید صلح در افغانستان و پاکستان نزد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر برای تامین آن نیاز به حمایت انگلستان باشد آنان آماده به همکاری اند. جاوید کوهستانی یک تن از آگاهان امور سیاسی افغان به این نظر است که صلح و ثبات در افغانستان نیاز به اراده سیاسی پاکستان دارد و تا زمانی که آن کشور لانه های توریستی در خاکش را نابود نسازد اعتماد سازی میان دو کشور مشکل خواهد بود. در این حال شازیه موری یک عضو ولیسی جرگه پاکستان میگوید اتهام بستن به یکدیگر هیچ معضله را حل کردن نمیتواند. حال زمان آن فرا رسیده تا گذشته را فراموش کرده و به طرف یک آینده روشن حرکت کنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای مختلف جامعه مدنی ایجاد شورای حراست و ثبات افغانستان را آله فشار بر حکومت این کشور عنوان می کنند. اعضای این نهادها در نشست خبری روز دوشنبه در کابل گفتند که این شورا به هدف امتیازگیری از حکومت ایجاد شده است، اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که تشکیل این شورا برای آنها نگران کننده نیست و شورای حراست و ثبات میتواند در چوکات قانون فعالیت کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهادهای مختلف جامعه مدنی افغانستان ادعا می کنند که شورای حراست و ثبات به هدف امتیازگیری از حکومت ایجاد شده است. عطاالله حیران یک عضو نهاد معصوم به افغان ملی غرزنگ روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اعضای شورای حراست و ثبات را بیشتر کسانی تشکیل می دهند که در چوکات حکومت برایشان مسئولیت کدام پست دادن نشده است.
زمانی که آنان در قدرت بودند چی دستاورده داشتند؟ با خود چگونه باور کردند که به شکل دیگری ظاهر می شوند؟ ما همه می دانیم که این شورا فقط و فقط به خاطر فشار آوردن بر حکومت و امتیازگیری ایجاد شده است.
شورای حراست و ثبات روز جمعه در کابل اعلام موجودیت کرد و هدفش را آوردن اصلاحات در حکومت خواند. بیشتر اعضایان را اعضای کابینه حکومت پیشین و سران جهادی تشکیل می دهند. اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان در اولین نشستش بر پالیسی های امنیتی، سیاسی و سایر پالیسی های حکومت انتقاد کرده گفتند مخالف نظام نیستند اما می خواهند حکومت تعهداتی را که کرده عملی بسازد. اعضای این شورا همچنان تاکید کردند که حکومت باید طبق تعهد قبلیش لوی جرگه قانون اساسی را برگزار کند. با آنکه نهاد جامعه مدنی ایجاد شورای حراست و ثبات را نوع امتیازگیری و فشار بر حکومت می‌خوانند، اما مقام‌های افغان می‌گویند که تشکیل این شورا برای آنان نگران کننده نیست و شورای حراست و ثبات می‌تواند در چوکات قانون فعالیت کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در این مورد گفت:
حرکت‌های مدنی و حرکت‌های سیاسی جایگاه خود داره که نه تنها باعث تشویش مردم نشده بلکه اطمینان است در مردم و یقین دارم که در صحبت و گفتگو با شورا انشاءالله در راستای و اهداف کلی که اعلان شده که همیش در راستای منافع ملی افغانستان است به همکاری و به همیاری انشاءالله نتایجی داشته باشیم برای مردم افغانستان.
سوال اینجاست که آیا این شورا به حیث یک نیروی سیاسی حکومت را وادار به اقدامات عملی و حکومتداری خوب خواهد ساخت و یا اینکه شورای حراست و ثبات نیست به برخی از شوراها ائتلافها و احزاب که در گذشته ایجاد شده و چندی بعد به فراموشی سپرده شدند خواهد پیوست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. پس از سالها نفوذ اندک در شرق میانه، روسیه و ایران امسال با حمایت قاطع از رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر به این منطقه برگشتند. مسکو که از سالیان متمادی پشتیبان رژیم سوریه است، امسال حتی تیارهای جنگیش را به این کشور فرستاد تا مواضع جنگجویان مخالف بشار اسد را بمباران کنند. تهران نیز پس از سالها انزوا و تحمل تحریم‌های بین‌المللی حالا به صحنه برگشته و به حیث یک قدرت منطقه‌ای کرسی را در مذاکرات صلح سوریه اشغال خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقش مسکو و تهران در سوریه پرداخته، گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان تقدیم می‌کند.
پس از سالها کمک مالی با دمشق، مسکو در ماه سپتامبر تیاره‌های بمب‌افکن خود را به سوریه فرستاد تا مواضع مخالفان رژیم بشار اسد را بمباران کنند. ایران نیز برای حفظ بشار اسد در قدرت سرمایه‌گذاری چشمگیر کرده و در نهایت برای نخستین بار به تهران فرصت داده شد تا بخشی از مذاکرات صلح سوریه باشد. اما کارشناسان هنوز هم شک دارند که این همه تلاش روسیه و ایران این دو کشور را در موقف رهبری کننده در سیاست‌های منطقه قرار دهد. کریم بیتار رئیس تحقیقات در انستیتوت مطالعات بین‌المللی و استراتژیک میگوید که افزایش نفوذ روسیه و ایران در منطقه واضح است. او باور دارد که تهران و مسکو قصد دارند خالیگاهی را که با عقب نشینی ایالات متحده آمریکا از شرق میانه به وجود آمده است پر کنند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مسکو نفوذش در شرق میانه را که با سرمایه گذاری زیاد کسب کرده بود تا حدی از دست داد. نفوذ محدودی که روسیه در شرق میانه حفظ کرده بود با فروپاشی حکومت‌های صدام حسین در عراق و معمر قذافی در لیبیا تقلیل بیشتر یافت. اما حالا ظاهراً سوریه آخرین جای پا برای مسکو در شرق میانه است و با از دست دادن آن روسیه به یک قدرت رده دوم در منطقه مبدل می‌شود. یک دیپلمات ارشد روسی در دمشق به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که غرب مسکو را فریب داد و روسیه هیچگاه غربی‌ها را نخواهد بخشید، زیرا آنها قطعنامه سازمان ملل متحد را تصویب کرده و با استفاده از آن لیبیا را اشغال کردند. این دیپلمات که از وی نام برده نشده گفته است ما هیچگاه به آنها اجازه نخواهیم داد که سوریه را در اختیار خود بگیرند. اما نفوذ ایران در منطقه پس از امضای موافقتنامه هسته‌ای با 6 کشور نیرومند جهان بیشتر شده است. تهران برای به حاشیه راندن رقیبش عربستان سعودی در عراق و لبنان با استفاده از گروه حزب الله تلاش دارد نفوذ خود را از این بیشتر سازد. در این حال محمد مرندی رئیس مطالعات بین‌المللی در پانتون تهران باور دارد که روسیه و ایران با هم کار می‌کنند تا مانع سقوط کامل منطقه شوند. آقای مرندی پیش بینی می‌کند که در هفته‌های آینده شاهد پیوستن کشورهای دیگر به موقف ایران و سوریه خواهیم بود. هرچند روسیه، ایران و غرب رسماً گفتند که می‌خواهند بحران سوریه از راه مذاکرات حل شود و هر دو طرف تلاش می‌کنند تا جناح‌های درگیر سوریه روی یک میز مذاکره گرد هم بیایند. اما هنوز هم روی سرنوشت بشار اسد اختلاف دارند و ظاهراً تا پایان بازی هنوز هم راه دراز در پیش روست.
گزارش بود از گسترش نفوذ مسکو و تهران در سوریه. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی نشر می‌شوند. ولی نخست توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یک جا در پروسه صلح سهم بگیرند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی سنگینین ولایت جریان دارد. ولی پکتیا میگوید آنده از مقامات محلین ولایت را که در فساد اداری دست دارند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. مقامات نظامی روسیه میگویند صندوق سیاه تیاره جت جنگی این کشور که توسط ترکیه سقوط داده شده شدیداً تخریب گردیده است. مذاکراتی که برای دور کردن نگرانی های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. و رسانه های روسیه از یک انفجار سنگین در شهر دونسک در شرق اوکراین گزارش می دهند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام. چرا به خود باور نداریم؟
مفهوم از خود نداریم، شناخت از خود نداریم.
و چرا به دیگران تکیه میکنیم؟
تهداب ما به می کارا مانده شده که برو واسطه سو به دیگران تکیه است.
زیادتر وقت اتکام میکنم به کس دیگر.
موضوعی است که در گزارش اول برنامه خود شنیدین. با تقیب و شماره با جوانی آشنا میسازیم که در کنار دروس مکاتب خواسته کتاب های رام ترجمه کنه. پس تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که انسانها برای رسیدن به موفقیت مجبور به تلاش هستند. در واقع خوب زندگی کردن بستگی زیاد به تلاش و کوشش انسانها داره. اما بعضی از جوانانی هستند که به خود اعتماد نداشته و عادت دارند در هر کار از دیگران کمک بگیرن و برای کاری که خود قادر به انجام او هستند شانه خالی کرده و به شخص دیگه تکیه میکنن. با بسیاری از جوانان تصویر ذهنی مناسب از خود ارائه نمیتن و خود ضعیف‌تر از آنچه که میتونن باشن نشان میتن. زلا محصل رشته زبان ادبیات فرانسوی پوانتون کابل دختر جوان است که به خود کم باور است و زیادتر کارهای خانه و پوانتون بالای دیگران انجام میته و اتکا به دیگرا کده و به استلام مفتخور شده.
در زیادتر موارد بسیار زیر تاثیر میرم. زیادتر وقت واسم در کارخانه باشه میگم، وقتی که کدام کار با ما باشه میگم برو خوب خوارم میکنه، یا وقتی که در پانتون باشیم کارخانگی در مت مسائل کارخانگی یا چیزی را که تایپ میکنیم سر یکی دیگه
تکیه بدگا
میکنیم. بله زیادتر وقت تو کام میکنم با کس دیگه، زیادتر مسئولین متاسفانه در مجموع که بگویم که زیادتر کسانه دارند جلوت.
مرگیلا از برادر خود قصه می کنه که از کودکی تا حال به پدر خود تکیه کرده، چرا که پدرش همه چیز برش مهیا می سازه.
پدرم از دانشگاه کامپیوتر ساینس فارغ شده، فعلا کار نمیکنه، خوشم نداره کار کردن، چشه در خانه زیادتر کتاب می خونه، اما تکیه به می کنه که پدرم کار میکنه و ما هسته. بس یکی است که پدرم تشویقش کرده که تو تا کتاب بخون در خانه، ما برات معاش میتون، ضرورت نداری جای بری کار کنی، یعنی تو تلاش که باید کنه نمیکنم. همین ایتم خود باور خود ارتست
داد. احمد خیبر محصل پوهنتون کابل به ای باور که تهداب کشور به واسطه پول و قدرت گذاشته شده و شماری از جوانانم به ای فکر هیچ وقت به خود باور پیدا نکردن و همیشه چشم در رای کمک دیگران بودن و از خود فعالیت نشان ندادن. او در این مورد چنین گفت:
همیشه یک فرمول است، همی بچه های پیسدارا و بچه های پولدارا و بچه های تو همی آدم های بزرگ همیشه تنبل هستن و همیشه درس نمی خوانن، می فهمن که در پشتر ما کسی هست، اعتماد ندارن و کسی که غریب است با خود کوشش میکنه و در جای میرسانه. اما بسیار چی خوب است، میگه خواستن توانستن است. بعضشان که اقتصادشان پر است، بعضشان که به اصطلاح پیسه برش داده شده، خرج داده شده، مصرف داده شده، در پشتش تپلاف شده که برو بچه مرچی که میکنی ما در پشت دستم، او آدم اعتماد به نفس نداره، او آدم کوشش میکنه که کار غلط کنه. و آدمی که پشتش پر نیست، آدمی که اقتصادش ضعیف است، آدمی که مشکلات خود داره، غریب است، از دیگه جای آمده، او را درک میکنه، احساس مسئولیت داره در قبال خود و فامیل خود و جامعه خود. اگه این سه مسئولیت که او به دوش بگیره، انشاءالله که او ناکام نمیمونه.
روانشناسان میگن کسانی که به دیگران تکیه میکنن دچار مریضی روانی هستن. اونا حس خودکمبینی و حقارت دارن و از خود شناخت و درک کامل پیدا نکردن. در این مورد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه:
ما به خاطر به خود باور کردن میتونیم یا نسبت به خود باور نداریم که دل به دیگرا بستیم، به دیگرا پناه میبریم و خوب است که ما بیشتر از هر چیز به انرژی خود و به توان خود و به قدرت خود باورمند باشیم. ما به خاطر به خود باور کردن میتونیم که خود با دیگرا مقایسه میکنیم و او را به شکل منفی، یعنی نمیگیم که ما چقدر موفق هستیم، میگیم که فلانی موفق شد و من موفق نمیشم. ولی باور ما ایست که او افراد و اشخاصی که به شکل تربیت شده، اونا معمولا از خودکمبینی، از اعتماد به نفس پایین و از حس حقارت برخوردار هستن. یک مسئله است، یک مشکل است و باید که مشاور خود، که روانشناس خود سر این مسئله بحث بکنه و بشینه و ایره هر چی زودتر دور کنه تا به خود باوری و خودشناسی خود برسه.
مصطفی جوانی که در برابر مشکلات مبارزه کرده و به دیگران اتکا نکرده و حال روی پای خود ایستاده، به یک جمله اشاره کرده، گفت: یک درخت خودرو که در بیابان رویده بسیار سخت‌تر از درختی است که در کنار آب و در شرایط جوی خوب رویده است.
جوان باید روی پای خود استاده شود، خود ضعیف نشان نده، باید استقامت خود نشان بده، اما قوی که داره قوی خود پیش ببره، شکست قبول نکنه. به خاطر زندگی است، هم سختی می هم نرمی می، باید به او متکی به کسی نباشه، با پای خود استاده شد. مثلا کار که نمیشه در دنیا نیست، باید اون کار اقدام کنی، باید اون کار باید بکنی تا آخرش بری. من خودم فعلا تجارت شخصی دارم، من خود سر خود پای خود استاده هستم، متکی به کسی هم نیستم، در مقابل شکست میخورم، امرش مقابله میکنم که شکست نخوره. بالا بالا که کار سخت باشه آسان باشه خودم میکنم، از اون خاطر سر خود پای خود استادم.
اتکا به خود باعث می شود برابر مشکلات توان بیشتر داشته باشیم و انعطاف بیشتر از خود نشان بدهیم. شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه جوانانی که به دیگران اتکا میکنن اونا مشکلات نمی پذیرن. او گفت اونا دنخست باید از کارهای خود شروع کنن و به قدم قدم موفقیت باور داشته باشن.
مثلا ما لحظه هم درنگ نکدیم روی مسئله که اگر انسان های قرار است میره به مریخ و اونجا آب میپاله، من هم میتونم که یک مسئله خود حل کنم. پس لحظه روی درنگ کردن که انسان چقدر قدرت داره، انسان چقدر میتونه بزرگ باشه، این میتونه در ما خود باوری ایجاد کنه. دیگه ای که ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمی کنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما با چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات رو نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارت دنیا بزرگترین انسان‌های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست داده، به مشکل آغوش داده، به مشکل تاخته، در آمده داخل شد. یک مسئله دیگه که ما رو به خود باوری میرسانه از کم شروع کردن است. خیلی از عزیزا میخواه که امروز که نو آغاز کرده، میخواه مثل کسی باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل کسی باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به ارزش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست، ممکن است، ما طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم، به خاطر که ما باید به خاطر ولایت شدن یاد بگیریم، ما باید به خاطر وزارت شدن آموزش ببینیم.
اعتماد به نفس میتونه ما را به خود متکی کنه و شخصیت ما را اطلاع ببخشه. پس چه خوب است بزرگ باشیم و به دیگران تکیه نکنیم و بر روی پاهای خودمان بیستیم و مسئولیت زندگیمان را بپذیریم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای گرامی، قسمی که در بخش اول برنامه گفتیم متکی به خود یکی از عوامل پیشرفت با توجه به انگیزه های درونی برای موفقیت یک جوان است. بله، نور احمد شاهین فارغ صنف 12 از ولایت وردگ جوانی است که به توانایی های خود باور داشته و نخواسته تکیه به دیگران کنه. او در ضمن دروس مکتب از 2 سال به این طرف چند جلد کتاب از زبان های دری و انگلیسی به پشتو ترجمه کرده. شاهین نظر بر شوق و علاقه و کمبود کتاب ریاضی به زبان پشتو خاص ترجمه کتاب ها را آغاز کنه. بیاین در این مورد بیشتر از خودش بشنویم.
یک کتاب ترجمه کردیم به نام ریاضی عمومی که اثر دکتر صاحب محمد انور غوری است، یک تن از پروفسورای پانتون کابل در بخش ریاضیات است که پیجری خود در بخش ریاضیات از روسیه گرفته، و یک اثر از ایره که ترجمه کردیم به نام عمومی ریاضی است که در 13 فصل است که از سیت ها شروع تا لیمیت مشتق انتگرال و مقاطع مخروطی ادامه داره، و یک بخش زمیمش که است در مورد محاسبه اندازه‌گیری هندسی می باشه. تقریبا 2 سال پیش ما 2 رساله از زبان انگلیسی ترجمه کرده بودم به پشتو که در مورد زندگی نامه آلبرت اینشتین و آیزاک نیوتن بود، و در 11 ماه اخیر کتاب ریاضی عمومی ترجمه کردم.
کتاب‌های ترجمه شده شاهین، به خصوص ادیت کتاب ریاضی عمومی، او از نظر برد ادیت تحصیلات عالی افغانستان برآمده و چاپ شده. بیشتر استفاده او در پوهنتون‌ها و جوانانی که آمادگی امتحان کنکور می‌گیرند قرار گرفته.
خب اصلا کتاب درسی پوهنتون است، بخش ریاضیات، و چون نصاب معارف در این اواخر ارتقا کرده، می‌توانیم حتی به او شاگردایی که در پیشروی خود امتحان کنکور دارن مفید باشه. این کتاب برای من مدبعه سهی چاپ کرده، بله، و فیلحال تا پکتیا، جلال‌آباد، ایساها را رسیده و شاگرده استفاده ازش می کنه. چون مشکلات داشت اوجه خوزبان معمولا پشتو می باشد، علی خاطر سهی در پشتو و در فارسی نمی فهمید. انشالله تا فیلحال خود در بخش فارسی کدام مشکل نیست، چون بسیار از معالف ها و پوهنده و پروفیسور ها کتاب ها از خودشان به فارسی نوشته می کنند، و انشالله اگر ما کدام خلایی را دیدم ترجمه می کنم.
چند پیش رونمایی ترجمه کتاب ریاضی عمومی شاهین از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار رسانه ها برگزار شد که در این مجلس یک تن از استادان شاهین که از طرف اداره بین المللی انرژی اتمی یک قاب ساعت دستی را به دست آورده بود، جهت تشویق شاهین او ساعت برای نور احمد شاهین جایزه داد. شاهین درباره کتاب زندگی نامه آلبرت اینشتین که ترجمه کرده میگه به خاطر که یک جنبه تشویقی برای جوانان داشت، خواست این کتاب ترجمه کنه.
از دوران طفولیت شروع تا جوانی الی بالاخره تا مرگش بود و بسیار یک جنبه تشویقی برای جوانان داشت که بعد از چندین بار کوشش ناکامان و بالاخره توانست تا یک اتمیک بام بسازد. به خاطر این کتاب ترجمه کردم چون جوانان تشویق شوند و راحت بتوانند ازش استفاده کنن و بخونن.
و آخر نور احمد شاهین به جوانان پیام داشت و گفت تا جوانانم در راه علم و دانش کوشا باشن و به دیگرانم علم برسانن. او خود پلان دارد تا در آینده تحصیلات عالی در رشته کامپیوتر ساینس پیش ببرد. پس داشتن اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه هوای تازه. ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه www.facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونید. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه زندگی بی درد سر داشته باشین. هرچند قانون منع خشونت علیه زنان که در فرمان تقنینی رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی صادر شده بود و در حال حاضر هم به اجرا گذاشته میشه، اما تعدیلات لازم در چند موارد او چرا زمانگیر شده و شامل ساختن موارد جرمی او در قانون جزایی افغانستان چقدر ضروری است؟
متاسفانه نه قانون حاکم است و نه شریعت حاکم است، آنچه حاکم است سنت ها و باورهای نادرست.
بعد از 5 سالم هم میشه که بخی بالکل از بین بره، تعدیل بیه. اگر از 50% تعدیلات زیاد شد بخی بالکل قانون است.
تعدیل کنن یا جزئی از کد جذاب سازن اونها نظریات خود.
برنامه کنونی زن و زندگی را به همین موضوع اختصاص دادیم که در بحث روی او نظریات کارشناسان را نیز با خود داریم. اما در آغاز چند واقعه مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را با فوزیه نوری دنبال میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زنان و دختران را که دچار بیماری روانی هستند نگران کننده خوانده، تاکید میکند که باید یک مکانیزم حمایوی برای آنان از سوی حکومت وجود داشته باشد. سریا سپهرنگ کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با مورد برخوردن که شماری از این زنان و دختران که مورد قبول خانواده ها نیستند در جاده ها از سوی برخی از مردان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. وزارت امور زنان با آنکه موجودیت زنان دچار به بیماری روانی را در جامعه تایید می کند، می گوید تلاش ها را برای رسیدگی به وضعیت آنان انجام داده است، اما مسئولان این وزارت از نگهداری خانم های دچار به بیماری روانی شانه خالی می کند. 10% استفاده کنندگان تکنولوژی در افغانستان زنان هستند. در حالی که در بخش تحصیل، کاریابی و برخی حقوق دیگر زنان در افغانستان نگرانی ها وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که آشنایی زنان با تکنولوژی نیز بسیار محدود است. مقامات این وزارت میگویند که 4 میلیون تن در افغانستان با تکنولوژی دسترسی دارند که تنها 10% آنان را زنان تشکیل میدهد. عبدالرزاق واحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز 5 شنبه هفته گذشته در نشست با شبکه زنان در کابل گفت که تلاش میکنند تا توازن جنسیتی را در بخش تکنولوژی معلوماتی در نظر بگیرند.
طور که همگی میبینیم و میدونیم که خشونت در افغانستان روز به روز علیه زنان بیشتر شده میره و یگانه راهی که مانع خشونت علیه زنان میشه همین قانونی است که باید تصویب شوه. ماده که در این قانون ولسی جرگه خلاف از این ماده بود، او ماده را باید تبدیل کنه، به جاش ماده های دیگه را جایگزین کنه. زودتر این قانون باید تصویب شوه تا اینکه زنان افغانستان زمینی ازی برابر شوه که اونا حقوق خودشون اخته از خود دفاع کنن. برای کسای هم جزایی که تعیین شده، مثلا که علیه زنان خشونت میکنه، اونا بر جزای اعمالشان برسه.
از عادله، یکی از شهروندان افغان، شنیدین که نظرش در مورد قانون منع خشونت علیه زنان ابراز کرد. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی وضع گردید. ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج، بد دادن، مجبور ساختن به خودکشی و 7 مورد اعمال دیگه خشونت را علیه زنان به شمول تجاوز جنسی و لت و کوب جرم دانسته است. اما این قانون وقته به مجلس نمایندگان راجع شد، چند مورد او با اختلاف نظرها مواجه گردید که سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، تعدد زوجات، خانه های امن، مجازات عاملین خشونت و لت و کوب زن از موارد به شمار می رفت که تعداد از نمایندگان مجلس او را خلاف شریعت اسلامی و قانون اساسی کشور خواندند. همیرا حقمل، استاد پهنزه حقوق پهنتون کابل، در مورد ضرورت همچو قانون در افغانستان سخنان بر گفتن دارد.
قانون منع خشونت علیه زنا یک قانون بود حمایوی که حمایت میکرد از حق مشروع و قانونی زنا. در یک جامعه اسلامی که ما زندگی میکنیم اصلا ضرورت به چنین قانون نبود، چون خشونت در دین مقدس اسلام هم تعریف شده و هم تمام انواعش، چی در مقابل زن یا مرد یا طفل یا محاسن صافدار، در تمام عرصه ها منع قرار داده شد. ولی متاسفانه و جامعه دیده میشه در اینجا نه قانون حاکم است و نه شریعت حاکم است، آنچه حاکم است سنت ها و باورهای نادرست هست. این قانون امی که به اساس یک فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور وقت آقای کرزی صادر شد، هم دلیلش موجودیت اینمی مشکلات و نابسامانی ها در جامعه بود.
با گفتی خانم حقمل، کسانی که این قانون را با چنین متن ساختند و کسانی که او را رد کردند، هر دو برخلاف زن عمل کرده و خواهان این نبودند که صادقانه بر زنان افغان کار صورت بگیره و دامن خشونت و مشکلات در جامعه علیهشان برچیده شود.
اما در اینجا متاسفانه بعضی از کسایی بودند که میخواستند به نفع شخصی خودشان کمپاین کنند و یا امتیاز بگیرند، ولی خبر نبودند که امتیاز گیریشان به ضرر زن افغان در مجموع تمام میشه و عوض از این که این حرکتشان باعث از این میشد که قانون تصویب میشد، برعکس بعض اساسیت ها و اصول عمل های را هم در مقابل زنا برانگیختند. مثلا در دین مقدس اسلام پدر و پدر کلان میتونه دختر صغیره خود در صورتی که نفش باشه به نکاح بده، اما در اینجا در قانون گفته شده که او پدر که دختر صغیره خود به نکاح میته تا الا 2 سال باید زندانی شه. دین اسلام درست است که برای یک مرد الا 4 زن اجازه داده، حکم نشده که تو میتونی بدون چون و چرا مثلا 4 زن مبتنی بر عدالت باید این کار یا عمل صورت بگیره. اینجا هم گرفتن یا ازدواج دوم یک جرم دانسته شده که عامل از او باید مجازات شوه. همان درک جامعه اسلامی و سنتی و مذهبی همچون مواد پذیرفته همیشه، بلکه اکثر عمل های شدیدی را در قبال می داشته باشد، باز هم بار از او به شانه های زن مسکین حمل می شد.
اما او عده از نمایندگانی که خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس بودند، به باور ای که اگر این طرح از تصویب مجلس نگذره، رئیس جمهور بعدی ممکن است او را تغییر بده. اما برخی هم با این استدلال که مجلس ممکن است همین قانون موجود را به ضرر زنان تعدیل کند، مخالف آوردن او به صحنه مجلس بودند. سایره شریف، یکی از نمایندگان مردم در پارلمان، اختلاف نظرها و ارائه های را در رابطه با چند ماده قانون منع خشونت علیه زنان چنین بیان میکند.
در مجموع بعضی از وکیل سیوا که مسئله شریعه را پیش گرفتن زیادتر مخالف امی قانون بودن. اگر اشتباه نکرده باشم یکی مسئله که طلاق از طرف در مملکت اسلامی از طرف شوهر پذیرفته میشه از طرف خانم پذیرفته نمیشه، و دیگه ای که اسلام 4 ازدواج کردن اجازه دادن مگر با مشروعیت و اصول و مقرراتش، و در این قانون اجازه ندادن برای یک مرد. مسئله سن بسیار جنجالی بود در پارلمان. بعضی وکیل سیوا میخواستن که مثلا با مجرد که یک دختر بالغ میشه باید ازدواج کنه، و بعضی وکیل سیوا می نظر داشتن که بعض مسائل فیزیکی و بعض مسائل طبی و بعض مسائل جغرافیایی سبب از این میشه که مثلا سن بلاغت پیش بیاره که باز یک دختر از نگاه ذهنی بالغ میشه با اون مرحله نمی باشه و از نگاه صحی برش از راه بسیار زیاد بار میره. خب بالاخره اشتباه نکنم دقیق سنش، خب با تفاوت یک سال دو سال بین دختر و بچه بالاخره دیگه قانون پذیرفته شد. با مورد خانه امن باز از وکیل سیبا چی نداشتن که خلاف شریعت و خلاف فرهنگ ماست. خویی که مثلا باز از خانه بیرون میبره باز زمین سازی میشه برای جرایم دیگه، از او خاطر در قانون باید مسئله باشه که زمین ساز باشه برای بهبود وضع زندگی افراد جامعه.
با گفته خانم شریف، این یک حقیقت است که در جامعه مرد سالار افغانستان که در طول تاریخ اکثرا مرد به خاطر مرد بودن امتیاز گرفته، نمیخواد عقب نشینی کنه و حتی بسیاری از موارد این قانون را که با موازین شریعت برابر هم است خوش ندارند. پروین خالقی، عامل طرح و بازنگری اسناد تقنینی ریاست حقوق وزارت زنان، میگه برداشت صحیح از ماده های قانون منع خشونت صورت نگرفته، ورنه ضرورت به تعدیل او دیده نمیشه.
بعضی مواد ایده که در پارلمان سرش بست داشتن به مورد قبول از اونا قرار نگرفت، منتها این سبب نمیشه که یک سند تقنینی از حالت اجرایی خود متوقف شوه. مشکل جدی هم وجود نداشته، البته درک درست از این مواد صورت نگرفته بوده، کدام مشکل خاص وجود نداره. اگر اقدام صورت میگیره و ایده وظیفه دادن به وزارت عدلیه، ارتباط میگیره با پلان کار تقنینی وزارت عدلیه که چی وقت اونا تصمیم میگیرن که آیا سر قانون برای تعدیلاتش کار میکنن یا ایده در کد جزا شامل میسازن.
دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی وزارت عدلیه و سرپرست ریاست عمومی حقوق در مورد طی مراحل این قانون بعد از تعدیلات توضیح میده.
قانون منع خشونت علیه زن به عنوان فرمان تقنینی و توشی رئیس جمهور به پارلمان فرستاده شده. بنابراین این تمام مواد ازی که در داخل فرمان تقنینی به نام قانون منع خشونت علیه زن آمده به عنوان یک قانون در داخل افغانستان مرحله اجراست، چون قانون به اساس زمان و مکان قابل تغییر می باشه و اینها خواسته باشند که این قانون تعدیل کنند یا جزئی از کد جزا بسازند. در این زمینه اونها نظریات خود میارن به ریاست عمومی تقنین و ریاست عمومی تقنین با بررسی و ارزیابی و تحقیقات علمی دقیق خود میتونه که این قانون یک بازنگری کنه، البته به عنوان یک مسوده، به عنوان یک طرح، با بعد از او هم باید طی مراحل شه که عبارت از تصویب، تدقیق، تایید کابینه، دوباره فرستاده بشه به پارلمان برای تصویب، بعد از تصویب توشی رئیس جمهور و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
قرار معلوم در گوشه‌های از افغانستان هر روز بیشتر از پیش شاهد خشونت‌های در برابر زن افغان هستیم. آیا زمانگیر شدن تعدیل در ماده‌های قانون و تصویب او به گونه رسمی روی این مسئله تاثیرگذار است؟ اگر بله، پس راه حل چیست؟ خانم حقمل استاد حقوق در پوهنتون کابل میگه یکی از راه‌های حل این است که قانون منع خشونت در کد جزایی افغانستان شامل شود تا هم جنبه قانونی بیابه و هم حساسیت برانگیز نباشد.
اینکه خشونت به حیث یک پدیده جرمی وقتی که زیاد میشه، وقتی که از طریق میدیا و رسانه‌ها بار اعلان میشه، ما شما همگی میشنویم اینکه چقدر روح و روان ما شما را متاثر میسازه، به حیث یک زن به ما شما معلوم و می ترتیب افکار از هان سایر اقشار جامعه هر ام آسیب‌پذیر میسازه. سطح این جرایم روز به روز بالا میره. این قانون باید در کد جزایی افغانستان داخل شود، به خاطر که اگر خشونت ما به حیث یک جرم تعریف میکنیم، پس یک جرم باید او را بدونیم و مجازات را هم که تعیین میکنیم باید اونم کد جزایی یا قانون جزای افغانستان باید شامل شه، نه حساسیت دیگه در مقابلش باشه و هم جنبه تطبیقی را پیدا کرده بتا.
هرچند حفاظت و ترویج حقوق زن در صلح و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و امنیت افغانستان از نقش مهم برخوردار است، اما به طور کلی استفاده از قانون منع خشونت علیه زنان همچنان در سطح پایین قرار دارد و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز هم زنان و دختران در افغانستان بر برخورداری از حمایت کامل قانون در مقابل خشونت راه دراز در پیش رو دارند. در این حال بلند رفتن سطح آگاهی زنان در مقابل عوامل خشونت و راه‌های مناسب عمل کرد با او تا حد می‌تواند مرهم روی زخم ناسور خشونت علیه زن در جامعه سنتی افغانستان باشد. برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
جنگلات تنش شرق و غرب وطن باد نشد باغ نارنج را که پرنسا دست غرب